أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. بعد از اینکه بخشی از آیات معارفی رو در سوره مبارکه فرقان ذکر فرمود حجت الهی به اینها تمام شد، ولی اینها جاهلن به غیر خدا پناهنده می شوند و غیر خدا را می پرستند. پرستش یا برای جلب منفعت است یا برای دفع ضرر. از بت‌ها نه جلب منفعت متوقع است نه دفع ضرر، زیرا اینها نه نافع نه ضار. اگر عبادت برای محبت و شکر و ذکر باشد که در حد این افراد نیست اولا، و اون اسنام و اوثانم شایسته چنین چیزی نیست انسانی، غالب عبادت کننده ها یا خوف من النار است که دفع ضرر است، یا شوق الی الجنت است که نفع است. این بت پرستا که به بهشت و جهنم معتقد نیستند، ولی اصل جذب نفع و دفع ضرر برای هر بشری متصور است. اونها که معرفت شناسی اینها در اثر حس و تجربه است، یا منکر اصل عبادتن یا معبودی را می پرستن که محسوس باشد، که به گفتن که اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. اینا که در مدار حس و تجربه زندگی می کنن، اینا حساس بالفعلن، متخیل بالقوه. اگر به مقامات خیالی رسیدن متخیل بالفعل و عاقل بالقوه، و اگر اوهدی اونها به مرحله تعقل رسید می شود انسان. اینها حساسن، یعنی در مرحله حس دارن زندگی می کنن. نشاط اینها، غم اینها هم در محدوده حس است. فرمود شما که برای جذب نفع یا دفع ضرر کار میکنید، از این وسن و سنم کاری ساخته نیست، ولی شما بدانید که عبادت شما جزء بدترین گناهان است و دارید به دین خدا آسیب میرسانید. و کان الکافر علی ربه ظهیرا. این کافر چون جنس است شامل همه کفار می شود. کلمه ظهیر هم بر وزن فعیل هست، به اثر ظاهر مفرد است، لکن جمع را هم در بر دارد. شما در سوره مبارکه تحریم آیه 4 ملاحظه فرمایید، فرمود ان تتوبوا الی الله فقد ثقلت قلوبكما فان تظاهرا علیه فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. خب این ملائکه جمع است و ظهیر مفرد. اگر کافر جنس شد و شامل افراد کثیر شد، این ظهیر میتواند معنای جمع را بفهماند و با اون کثرت کافر هماهنگ باشد. بعد فرمود اینها حجت الهی بنا تمام شد. تو هم غیر از تبشیر و انذار سمتی نداری. اینها هم در وادی جهل علمی و جهالت عملی به سر میبرند. یک کسی باید باشد که اینها را تنبیه کند، به اون خدای توست، به خدای خودت توکل بکن. فتحصل انها هنا امورن، یک، براهین برای توحید تام است. دو، انسان که خدا را عبادت می کند یا برای جذب نفع است یا دفع ضرر و یا شوقاً الی الجنت است یا خوفاً الی النار. از غیر خدا چون نه ضار است نه نافع، هیچ کدام از این دو ساخته نیست. سه و چهار، اگر کسی با تمامیت حجت توحید را رها کرد به دام شرک افتاد، دارد علیه دین خدا قیام میکند که زهیر علد دین است. پنج، خدای سبحان اینها را باید تنبیه بکند. شش، رسالت پیامبر برای چیز؟ پیامبر چه مسئولیتی داره؟ میفرماید مسئولیت شما تبشیر است، انذار است، بعد از اتمام حجت به اینها بشارت بدید که اگر به دنبال منفعت دنیا و آخرتید، خدا، اگر به دنبال نجات از ضرر دنیا و آخرتی، توحید الهی. این تبشیر و اون انذار. اگر کسی با اقامه همه این بینات بیراه رفته است، خدای سبحان و پیامبر فرمود شما تبشیر و انذارتون را به تمامیت درسان، بعد برای تنبیه اونها به خدایی توکل کن که همه کار است. اون میدونه کی توکار است، اون میدوند چه کسی بعد از تمامیت حجت بیراه رفته. خب بله، اون ولایت حساب دیگری است، اما فرمود شما اونا رو نمیتونی مجبور کنی، چون بشر آزاد خلق شده است. اجبار کردن که کمالی در کار نیست. اگر کسی با اجبار به طرف دین حرکت کرد، کمالی در او نیست. فرمود به ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. جریان تبشیر و انذار در قرآن کریم به صور گوناگون استعمال شده، ولی کلمه نذیر بیش از منذر و منذر به کار رفته. بعضی از الفاظ و صیغه ها هستند که کثیر الاستعمالند، بعضی یا اصلا استعمال نشدند یا قلیل الاستعمالند. شما ببینید در جریان صیغه محبت ثلاثی مجردش استعمال نمیشه، بگیم حب یحب و حب و فهو محبوب. این ثلاثی مزیدش استعمال میشه، میگن احب یحب و فهو محبوب. اونجا دیگه فهو محب نمیگن. از این تعبیرات برای قلت یا کثرت استعمال هست. فرمود به این که تو چند مطلب را با اونها در میون بگذار، بگو این تعلیم من رایگان است، یک، ولی شما بدانید نظام عالم حسابی دارد، شما را همینجور رها بکنندم نیست. دو، منم به کسی تکیه کردم که ذنوب عبادهی خبیرن، این سه، و از شما انتقام خواهد گرفت، چهار. اما اینکه فرمود قول ما اسألکم علیه من اجله، یعنی تعلیم من رایگان است، چیزی از شما طلب نمی کنم، شما کاری نمی توانید بکنید که به سود من باشد، منم از شما چیزی طلب ندارم. میمونه دو مطلب، یکی اینکه مسائل مالی که به حضرت تقدیم می کردن چگونه توجیه می شود، دوم این عرض ادب ها و صلوات ها و دعاها و زیارت ها و قرائت قرآن و اهداء ثواب بر واه مطهره اونها چه نقشی دارد، آیا اینا اثر دارد یا اثر ندارد، می تواند اجر اونها باشد یا نه. اما اون جریان مسائل مالی مستحضری که هیچ کسی مال خود را به امام و پیغمبر نمی دهد. خدای سبحان مالک سماوات و ارض و همه انوار است به ذات و الاصال. اون مقداری که به ما داده است که فرمود آتوهم من مال الله الذی آتاکم، در درآمدها چهار پنجم را ما داد، پنج پنجم را ما نداد. اون کسی که خمس میدهد مال خود را نمیدهد، مال شریک را به امام میدهد. اون یک پنجم مال او نیست، نه اینکه کسی مال خود را به امام میدهد. وجوه شرعی از این قبیله، زکوات هم از همین قبیله است. این طور نیست که انسان مالک کل مال باشد، اون وقت از مال خود به عنوان یک دهم یا یک بیستم زکات عطا کند. خدای سبحان فقرا را شریک مال اغنیا قرار داده است در زکات. خدای سبحان اهل بیت علیهم السلام و مکتب را شریک مال اغنیا قرار داده است در خمس. یعنی این 20% یعنی یک پنجم مال کسی نیست تا اینکه به امام بدهد به عنوان وجوه شرعی. این دین است، این شرکت است. حالا چون خمس یک کسر مشاع است، این مقدار یقینی است که به مال تعلق میگیرد. این یه دین در ذمه نیست، یعنی کسی که وجوه شرعی بدهکار است این طور نیست که در ذمه او یه چیزی باشد بخواد بپردازد که قبل از پرداخت و تدهیر مافی ذمه بتواند در اموالش تصرف کند. نظیر دیه نیست. اگر کسی مال کسی را از بین برد یا در تصادف های خطایی دیه بدهکار شد، ذمه‌اش مشغول است. من اسلف مال الغیر فهو له ضامن، یا علی الید ما اخذت حتی تعدی. اموال این شخص غائب متعلق مال نیست، ذمه این غاصب یا متلف مشغول است. اما مسئله زکات این چنین نیست، مسئله خمس این چنین نیست. خود مال گیره. عمده آن است که آیا این خمس که تعلق میگیرد به اموال کسی که زائد بر درآمد دارد به نحو کلیه فی المعین است یا کسر مشاع؟ برخی ها نظر شریفشون این است که این به نحو کلیه فی المعین است، یعنی اگر کسی یه مقداری مال دارد قبل از تدهیر مالش میتواند در این مال تصرف بکند، مکه برود، حج برود، لباس احرام بگیرد، لباس برای خودش برای نماز اینها بگیرد. و اگر به اون بخش نهایی رسید، یعنی 20% مونده، اون الا ولا بود به عنوان وجوه شرعی است به نوع کلی فلمعینه. اما بسیاری از بزرگان نظر شریفشون این است که خمس کسر مشاع است. کسر مشاع یعنی کسر مشاع، یعنی یک پنجم کل مال شریک است. هیچ کس نمیتواند در مال خودش وقتی سال مالی او رسید تصرف بکند مگر اینکه حق شریک رو بدهد. و اگر یک فرشی را خرید یک پنجمش فضولی است، اگر یک نانی خرید به 10 تومان 2 تومانش فضولی است. تمام معاملات اینها میشه فضولی. خدای سبحان این 20% را، این 1/5 را مال کسی نکرد تا اینها بخوان مال خودشون رو به پیغمبر یا امام علیه السلام بدن به عنوان اجر. در جریان انفال که اصلا مال کسی نیست، مال در اسلام یا درآمدها شخصی است یا ملک ملی و عمومی است، اونجا که فعی مسلمین است، یا انفال است که ملک مکتب است. غلال جبال، بسون اودیه، معادن، اینا مال مکتب است نه مال ملت. اون اموال عمومی یعنی مفتوح الانوام مالندان ملی است، وگرنه انفال ملی نیست، مال مکتب. بس بنابراین از هر مالی کسی چیزی به پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام نمیدهد تا بگیم اجر. میمونه زیارت ها و درود ها و صلوات ها و اذکاری که ما میفرستیم. این ذوات قدسی از اون جهت که نور واحدن و از اون جهت که صادر اولن، در قوس نزول همه کمالات را به عنایت الهی دارند. در قوس صعود بر اساس رب زدنی علما لحظه به لحظه کامل می شوند، منتها به تکمیل الهی، به افاضه الهی، به عنایت الهی. کاری که ما انجام می دیم یه عرض ادبی است که باعث تکامل خود ماست نه باعث تکامل اونها. این صلوات ها، این عرض ادب ها، این حضور اونا شرفیاب شدن ها، این اهدای ثواب قرائت قرآن ها یک تکاملی است برای خود ما و تعدب و تقربی است برای خود ما، نه اینکه ما واسطه فیض بشویم به واسطه این کار ما یک کمالی به اونها برسد. این مثال بارها از سیدن استاد مرحوم علامه و دیگران نقل شده است که اگر کسی یه باغی داشته باشد، یه باغبانی داشته باشد، او باغبان را تأمین کند، باغ مال او، درخت ها مال او، میوه مال او، باغبان را هم او دارد تأمین میکند. اگر این باغبان در روز عید یک دست گلی یا یک سبد میوه از باغ او بچیند و به او تقدیم بکند، خود باغبان می شود مؤدب، نه اینکه اون مالک چیزی را پیدا کند که نداشت، چون همه اینها از باغ اوست، از بوستان اوست. این طور نیست که این باغبان از مال خود چیزی به صاحب باغ داده باشد. ما حد اکثر یه باغبانی هستیم که باغ دینی اون حضرت را داریم نگهداری میکنیم. به ما گفتن خذوا ما آتیناکم بقوه اعدوا لهم ما استطعتم فکذا و کذا، همین دیگه. این رفع درجه یعنی خود ما مثل این که یک سبد بیوه بونها دادیم، نه اینکه ما بین خدا و پیغمبر قرار بگیریم که بشیم واسطه در فیض، به وسیله دعای ما یه شیء جدیدی به پیغمبر برسد. اینطور نیست، ما همیشه در صفحه آخری مصفه نعال. این عرض ادب ها برای تقرب خود ماست، ولی ذات اقدس اله نسبت به اینها دائما حفاظه دارد، اینها رو بالا میبرد. فرمود من اللیل فتهجد به نافلتن لکه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. او مرتب دارد بالا می رود، یک، خدای سبحان مرتب دارد او را بالا می برد، دو، ما هر چه داریم از بوستان و باغ اون حضرت داریم، سه، برای تقربمون عرض ادب میکنیم یا دعا میکنیم یا صلوات میفرستیم، چهار، بنابراین ما چیزی به عنوان اجر به اونها نخواهیم داد. همین دیگه. به ما گفتن این الفاظ را بگید تا خودتون به شفاعت اون حضرت برسید، این الفاظ را بگید به عبادت کنید تا خودتون تقرب پیدا کنید، نه اینکه انسان بین خدا و پیغمبر واسطه باشد و مجرای فیض باشد و وسیله قرار بگیرد که به وسیله او یه فیض جدیدی خدا به پیغمبر برسد. معاذ الله، این که نیست. ما هرچه داریم به مثابه همون باغبانیست که از بوستان اینها داریم. خب پس قول ما اسألکم علیه من اجد، در سوره مبارکه سبع آیه 47 فرمود قول ما سألتکم من اجدن فهو لکم، فرمود ما گفتیم که لا اسألکم علیه اجدن الا المودت فی الغربا، اما این تو نیست که حالا مودت در غربا به سود ما باشد، مودت در غربا به سود شماست. شما همونطوری که در باغ پیغمبری در باغ علی اولاد علی علیه السلام هستید، همین، اگر میخواید بیکار باشید برید بیرون، اگر میخواید تو باغ زندگی کنید که روزت و من ریاض الجنه، باید تو باغ امامت، ولایت، رسالت، نبوت باشید. بنابراین ما از شما چیزی نخواستیم. مسائل مالی که مال شما نیست، خدا اصلا مال شما نکرده، شما وظیفه این حق شریک رو بدید. مسائل عبادی هم شما به ما نزدیک میشوید، نه اینکه شما واسطه فیض باشی که به واسطه شما فیضی از خدا ما بیارسد که ما به برکت شما بریم بالا. این چنین نیست. فرمود بنابراین قول ما اسألکم علیه من اجد الا من شاء یتخذ الی ربه سبیلا. مستحضرید که در همه موارد سخن از استثناء فعل است، اما اینجا برای اثبات آزاد بودن انسان ها که هیچ نحوه اجباری در کار نیست، برای اینکه فرمود تو وکیل بر اونها نیستی، تو جز تبشیر و انذار سمت دیگری نداری، اینا در کمال آزادی به سر میبرند. مخصوصا فضا هم فضای مکه است، فرمود الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. اگر میفرمود الا من اتخذ الی ربه سبیلا خب کافی بود، اما این مشیعت را اضافه کرده تا معلومش انسان در کمال آزادی و انتخاب و اختیار میتواند به مقصد برسد، هیچ اجباری در کار نیست. خب حالا همچه این را باید رها کرد؟ اینا با اقامه همه این بیانات خدا را رها کردن و به دنبال سنم و وثن راه افتادن، اینا را باید رها کرد همچنین؟ بالاخره چیکار باید کرد؟ یعنی هیچ نظمی در عالم نیست، حساب کتابی نیست؟ همون نه، نظم هست، حساب کتابی هست. اینا اگر توبه نکردن به حسن عاقبت بار نیافتن، کیفر میبینن، تنبیه میشوند. ولی تو وظیفت این است که توکل کنی. به کی توکل کنی؟ به خدایی که همه صفات کمالیه را دارد یک، از همه اوصاف نقص منزه است دو، از همه اوصاف عیب، عیب یعنی عیب که بین عیب و نقص کاملا فرق است، مبرا سه، و از همه عیوب اینها خبیر از چهار، دست بردارم نیست پنج. پس بنابراین یه حساب کتابی داره، چون نگران چی هستی؟ و توکل بر کسی که این هفت وصف را داراست. یک، علل حی، اونا یه مرده رو دارن عبادت میکنن، این سنم و وثن که زنده نیستن که، تو به حی توکل کن. یک، این حی هم حی دائمی است، هو الحی الذی لا یموت است. دو، و از همه عیوب منزه است. سه، از همه نقایص مبراست. چهار، به چه دلیل؟ به دلیل و سبه. اگر یه موجودی گوشه از گوشه های او نقص بود، او سبه نیست. گوشه از گوشه های او عیب بود، او سبه نیست. تو داری بالقول المطلق او رو تنزیه میکنی و سبه. برخی موجودات ممکن است که عیب نداشته باشند، نقص نداشته باشند، اما مشکلی کسی را حل نکنند، فقط کار خودشون انجام میدن. مثل ملائکه ای که میگن اصلا خبر ندارن که خدا عالم و آدم خلق کرد یا نه. خب چنین موجودی مشغول کار خودشه. همون نه، خدا اینطور نیست که فقط نقص نداره، فقط عیب نداره، که این چهارمین میشه. حی است یک، لا یموت است دو، منزه از عیب است سه، مبرا از نقص است چهار، اما همه نعمت ها هم از اوست، به دلیل که فرمود به هم دهی. ما چی را حمد میکنیم؟ کسی که مشکل بار حل کند دیگر. اینی که در سوره مبارکه اسراء گذشت من شأن لا یسبح و حمده، برای اینکه همه موجودات به نقص یا عیب خودشون آگاهن، یک باید به کسی مراجعه کنن که بی نقص و عیب باشد، دو چون اگر او هم ناقص یا معیب باشد که مشکل گشا نیست. بعد از مراجعه از او فیضی دریافت میکنن سه، در برابر دریافت فیض باید شکرگزار باشن چهار، لذا تسبیح با تحمید هماهنگ است. ام من شیء الا یسبح به حمده، اینجا فرمود به سبه اما به هم دهی. این یا بابای مصاحبه است یا ملابسه است. بالاخره این تسبیح معناش این نیست که خدا بی نقص است، خدا بی عیب است. بله بی نقص است، بی عیب است، ولی منعم است، مفضل است، مکرم است، خالق است، رازق است، مشکل ما را حل میکند، بزهن میکنی. خب فرمود یه همچه موجودی به نام ذات اقدس اله هست، به او تفکر کن. کار به اینها تمام نمی شود. و ترکل علل حی یک، الذی لا یموت دو، و سبه سه، و چهار، و همدهی پنج، برای اینکه او درست منزه از نفس، مبرای از عیب است، ولی رازق است، خالق است، مفضل است، منعم است، مکرم است، همه را عطا میکند دیگر. خب حالا او مشکل ما را حل کرد، چگونه از اینا انتقام بگیرد؟ همود و کفا بهی به ذنوب عبادی خبیره، اون میدونه که بد کرده، خب اونو وکیل قرار بده، شما نگرانی که چرا یه عده بیراه رفتن و حرف تو را گوش ندادن؟ تو کار خودت انجام بده. خدای سبحان که خبیر است کیفر را خواهد به اینها داد و کفا بهی، یعنی کفا بالله، که این بابا زائده است به تأکید، یعنی کفالله، کفالله به ذنوب عبادهی خبیره. کار به اینها تمام میشود؟ نه. الذی خلق السماوات والارض، اون کسی که مشکل همه را حل می کند، لذا محمود همه است، کسی است که کل نظام را آفرید، یک می پروراند، دو الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما، کل مجموع را آفرید. اما این فی ستة ایام بعضی از مسائل هست که در قرآن کریم تقریبا مخصوص پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام است که بین اونها و خداشون است و بعد اینکه اونها فهمیدن به دیگران منتقل میکنن. فرمود فی ستة ایام، در این که منظور از این ایام یوم در مقابل شب نیست، حرفی نیست. یوم به معنای مجموع شب و روزم نیست، مثل اینکه میگن صلوات یومیه، این هم نیست. نه یوم در مقابل شب است، نه یوم به معنای مجموع شب و روز که میگیم صلوات یومیه، یعنی مجموع این هفته حرکت. زیرا این شب و روز از اینجا پیدا میشود که شمسی باشد، زمین باشد، این زمین وقتی به دور خود میگردد یک قسمت شب است، یک قسمت روز. اما وقتی شمسی نباشد، زمینی نباشد، زمینی حرکت وضعی نداشته باشه، شب و روز به این معنا نیست. اما اصل زمان هست. حالا اون شش روز به معنای شش مرحله است، چگونه مراحل به شش قسمت تقسیم شد، این رو در بخش پایانی فرمود، این رو فقط از خدا بپرس. نه برای شما نافع است، نه اثبات او آسونه. فرمود فی ستة ایام. خب این خالقیت خدای سبحان است که الله خالق کل شیء. اما ربوبیت او چیست؟ او بعد از اینکه آفرید باید بپروراند. ثم استوى على العرش، بر تخت فرمان روایی مستقر شد، مستولی شد که در اداره میکنه. این عرش مقام فرمان روایی است که اگر نموداری از اون عرش را انسان بخواهد بفهمد، میگن قلب المؤمن عرش الرحمن. این عرش تختی باشه از فلز یا از چوب یا از جرم دیگر که نیست، اون مقام شامخ فرمان روایی رو میگن عرش الرحمن، که حقیقت انسانیت، اون قلب انسان، اون لطیفه الهی، اون روح مجرد اگر علمن و عملن کامل شد، نمودار عرش الرحمن است. قلب المؤمنه عرش الرحمن. خب پس او آفرید، یک می پروراند، دو این الرحمن یا خبر است برای الذی که ادی براند، یا خبر است برای مبتدای محذوف، یعنی هو الرحمن. خب عرش چیه؟ استوای علی العرش چیه؟ اون ستت ایام چیه؟ اون فاسأل به خبیرا، از خدا بپرس او میدونه چیه. اینا آیاتی نیست که درکش برای همه بلا واسطه آسون باشه. اونا میفهمن و اندازه این که به وسیله روایات به ما رسیده است ما میفهمیم. منتها متاسفانه کسانی در صدر اسلام نبودن که پیگیر این گونه مسائل باشن و متاسفانه در اون مدینه علم بسته بود و اگر چونچه این در باز بود خیلی از چیزها را انسان میفهمید. فاسأل بهی خبیرا، او چون خبیر است، او چون علیم است، او چون همه چیزها را آشناست، به شما کاملا بیان میکنه. خب چرا هست؟ اما مستحضری، ما مشکل روایی خیلی نداریم، ولی رجال یک، درایه دو. این درشته در باره روایات تفسیری فعال نبود، در باره روایات مقتل فعال نبود، در باره روایات تاریخ فعال نبود، در باره روایات اخلاق فعال نبود. فقط درباره روایت‌های فقهی بزرگان ما خیلی کوشش کردن، سعی کردن، سعیش رو مشکور الحمدلله راه باز شده، اما خیلی از بحث‌های روایی همینطور مونده. البته اینا مقصر نیستن، برای اینکه بالاخره شیعه که به برکت کوشش امام راحل و خونهای پاک شهدا هم ایران اسلامی را روشن کرد و هم خاورمیانه را دارد بیدار بکند، الان کم و بیش مسئله حدیث شناسی و روایات قرآنی و روایات اخلاقی و روایات مقتلی و روایات تاریخی داره کار میشه. و اگر اون وقت یا در زندان بودن یا مسموم بودن یا شهید بودن، شاگردانش هم متواری. رضی دیگه این چهار بخش کار نشده. و اگر کسی خواست درباره اینها کار کند، نظیر روایات فقهی بایدش کار بکند. صرف اینکه یه روایتی وارد شده است که این درباره فلان موضوع است، میدونید بحث علمی است، بحث عملی نیست، بحث فقهی نیست. چون فقه هم به این روایات کارش حل میشه، هم به کمتر از روایات کارش حل میشه. یعنی اگه ما یه اماره این نداشتیم، با اصل عملی کار فقهی ما سامو میپذیره. اما بحث روایی که ستت ایام چیه، عرش چیه، چگونه خدا بر عرش بزنه شد، اینا باید مفید علم باشد و این یا باید متواتر باشد سندن یا حداقل مستفیض. خب اینا نه کتابتی بود نه حوزه‌ای بود، خیلی از چیزها رو اینا یاد گرفتن بعد به همراه خودشون بردن. یه امام باقر و امام صادق صلوات الله علیهما میخواد که حوزه علمی داشته باشن. ما مشکل فقهی نداریم، گرچه اگر روایات همه به دست ما میرسید فقه پربارتر میشد، ولی اگر روایت هم نباشد با اصل عملی فقه سامان میپذیرد. اما دین ما تنها فقه نیست که بخشی از فروعات زندگی ماست. ما بحث‌های عمیق تفسیری داریم، بحث‌های اقتصادی داریم، بحث‌های نظامی داریم، بحث‌های سیاسی داریم، بحث‌های فرهنگی داریم که اینها مسئله فقهی نیست که با خبر واحد حل بشود. این آقایونی که تو بحث‌های حدیث کار میکنن، تو بحث‌های رجال درایه حدیثی کار میکنن، بارها به اینا عرض کردیم که سیدن استاد مرحوم محقق داماد یه مطلب عمیقی داشتن. با این است که مشکل جدی ما اینه که الان شما ببینید یه مطلبی در هزار کتاب نوشته شده، مثلا الان که دیگه بازار نشر فراوان شده، یه روایتی است که شما الان در مجلات و کتاب‌ها فراوان می‌بینید هزار تاست. وقتی 100 سال جلوتر میرید، می‌بینید این هزار تا کتاب میشه مثلا 500 کتاب. 200 سال جلوتر میرید، می‌بینید این 500 کتاب میشه 200 کتاب، چون همه اینها از اون منابع نقل میکنن. وقتی به اصل مجلسی اول و دوم رضوان الله علیه ها میرسید، میبینید این 1000 تا کتابی که اینجا هست، اونجا که رسیده میشه 50 تا کتاب. وقتی 100 سال از مجلسی ها رضوان الله علیه ما میگذرید، میبینید همه این 50 تا شده 15 تا 20 تا. میرسید به اصل ابن ادریس، میبینید کمتر شد. میرسید به عصر شیخ طوسی و کلینی، میبینید این 1000 تا کتابی که الان ما میدیم شده 4 تا کتاب، یعنی کتب اربعه. یه قدی جلوتر میرید، میبینید که این کتب اربعه مال 4 نفر نیست، مال 3 نفره، زیر تهذیب و استفسار رو شیخ طوسی نوشته. یه قدی جلوتر میرید، میبینید که همین شیخ طوسی گاهی روایت رو از صدوق یا مرحوم کلینی نقل میکنن، این 3 نفر شده 2 نفر. یه قدی جلوتر میرید، میبینید همین روایت را کلینی صدوق رضوان الله علیه از زراره نقل کرده، شده خبر واحد. خبر واحد یعنی خبر واحد. با خبر واحد نمیشه دین رو نگه داشت. تمام تلاش و کوشش حوزه باید برای پر کردن اون خلاء به کار برود، یعنی فاصله کتب اربعه تا اصول اربعه بود مشخص بشه. دست خیلی از ما خالیه. ما مسئله امام زمان رو داریم، ظهور رو داریم، ولایت رو داریم، اینا که نظیر فقه نیست که با خبر واحد حل بشه که. اینا رو باید با اون پر کردن خلا بین کتب اربعه به اصول اربعه حل کرد. اون بزرگان در عصر باقرین و صادق سلام الله علیهما با جون کندن حل کردن، یعنی می رفتن حضور حضرت استنساخ می کردن، مثل جان شیرین نگه می داشتن، پیش استاد این رو قدم به قدم میخوندن، هر روز تاریخ گذاری میکردن، در حاشیه نسخه خطیش رو میروشتن، بلغ قبالن، بلغ قراعتن، بلغ مقابلتن، یعنی اینجا رسیده. این حدیث رو خدمت زراره خوندیم، زراره از حضرت شنیده و تصحیح کرده. بعد از اینکه این رساله که مثلا یا 100 حدیث بود یا کمتر یا بیشتر، از استاد اجازه می گرفتن که این کتابی 100 حدیث داره، اولش اونه، وسطش اونه، آخرش اونه، این شخص پیش ما خونده و عجزت له روایته، اجازه روایی اینجا شروع میشه. الان اجازه روایی به عنوان تبرک است، اون روز سند بود. ما چند تا اصل از اصول اربعمئه داریم که به بازار وراقان جعال نرفته و کم و زیاد نشده. این یه جون کندن میخواد. اینطور نبود که وجود مبارک امام صادق آزادانه بتواند حوز علمی داشته باشد. یه کسی مسئله فقهی داشت، خب میخواست بره حضور حضرت، اونجا هم که جاسوسان عباسی بودن و چیکار بکنه؟ مسئله بود مربوط به طلاق و طلاق و مسئله خانوادگی و مسئله حساس و مهم بود. این به این خیار فروش طبقدار سر کوچه گفته این طبق خیار رو، این لباس خیار فروشی رو به من بده. این طبق خیار رو سر گذاشته، لباس خیار فروش در دارده، که خیار میخره. وجود مبارک امام صادق که با خبره به خادمش فرمود این خیار فروش نیست، این مسئله شرعی داره، این شیعه ماست، این نمیتونه بیاد اینجا، برو بگو ما خیار میخواییم. این رو آورد و این آمد مسئله شرعیش سوال کرد و جوابش گرفت. دین با این وضع حاصل شد. شما میگید سلمان و عبازر ما داریم، الان وظیفه ما اینه که نسخه خطی ها رو پیدا کنیم، فاصله بده کتب اربعه و اصول اربعه رو پیدا کنیم تا با دست پر بگیم امام زمان یعنی این، امام صادق یعنی این، امام کاظم یعنی این، آیه یعنی این. اما خیلی از ماها الان تو خلا حرف میزنیم. الان با برکت خونهای شهدا این کار شدنی است. فرمود به این که از اینا بپرس. در جریان آیات هم آیات قرآن کریم چند قسم است. بخشی از آیات عمومی است. نظیر اوائل سوره مبارکه رد فرمود به این که یک تکه زمین است. به فی الارض قطع متجاوراتون. مثلا یک هکتار زمین. در این یه هکتار زمین قطعات گوناگونی هست، درخت های گوناگونی هست، آب یکی، هوا یکی، شمس یکی، خاک یکی، باغبان یکی، اما میوه های رنگارنگ، میوه های دارای طعم های مختلف، دارای شکل های مختلف، دارای اندازه های مختلف، که نفضل و بعضها را بعض فی الاکل. این یه آیه ایست که قابل تبیین برای خیلی هاست. بخش از آیات مربوط به ستاره شعراست که رب و شعرا که اوهدی از نجومی ها باید بفهمند که ستاره شعرا چیه و سیر او چگونه است، حرکت او چگونه است، این خمسه متحیره چیان. این آیات الهیست که خواص به وسیله رصدخانه ها میفهمند. بین این دو طایف آیات هم مراتب. جریان مرج البحرین هم از همین قبیل است. یه آیه عمومی نیست که همگان بفهمند. خواص فهمیدن و میفهمند، عکس برداری هم کردن، شاید همین عکسایی که نشون دادن. یه دریایی است که مشخص است که مرز بندی شده. نه اون آب شیرین به طرف آب شور میرود، نه آب شور ممزوج آشون روشد. اون کار رو میکردن البته. حالا جزم به این که این دریا همون مرج البحرین است البته کار آسانی نیست. خب فرمود سم مستوى علی العرش الرحمن فاسأل بهی خبیرا والحمد لله رب العالمین.